رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان رادیو نینا، بحث در مورد ایجاد تشکل‌های توده‌ای کارگران را در این برنامه خواهیم داشت. در این قسمت از برنامه در رابطه با ملزومات ایجاد تشکل‌های کارگری با اسد گلچینی بحث خواهیم داشت. سوال مهم اینه که کارگران برای درست کردن سازمان‌هایشان به چه قدم‌های اولیه‌ای نیازمندند؟
فکر می‌کنم که هر فعال کارگری، هر فعال کمونیست و هر سازمانده کمونیست که دستن در کار مبارزات کارگری هست و هر رهبر کارگری، خیلی بدیهیه که سطح مبارزات کارگران رو در هر محل، در هر جایی، در هر مرکز کاری در نظر داره و میدونه چه در سطح محلی، چه در سطح سراسری با چه موانع، با چه مشکلاتی روبرو هست. میدونه که چه معضلاتی پیش روی کل کارگران قرار داره و کلن میدونه که به هر حال این بدیهی هست به نظر من که بدونن که توازن قوا بین سرمایه دار و کارگر، بین کارفرما و کارگر، بین دولت به عنوان نماینده کارفرماها و سرمایه داران و کارگران چه توازنی وجود داره. قدرت کارگران چقدر هست، قدرت اونا چقدر هست، چقدر کارگران میتونن مطالباتشون و خواستاشون رو متحقق بدن و برها تحمیل بکنن یا پیش ببرن یا به قانون تبدیل بکنن. همه اینا مسائل خیلی ابتدایی هست که کارگران در نظر دارن به طور قطع. در ایران که به نظرم خیلی هرچی اومدیم ما، الان وضعیت خیلی سخت‌تر شده واسه کارگران. از قراردادهای موقت بگیرین، قراردادهای سفید امضا بگیرین، تا به شدت ناامن بودن شرایط کاری، تا الان که تعطیلی خیلی وسیع و گسترده‌ای در مراکز کار و مراکز اقتصادی وجود داره، کارگران به شدت بیکار میشن و بیکاری سطح بالایی وجود داره. به همین دلیل حتی به بسیاری از مراکز کار حقوق‌هاشون رو که سابقا این اصلا تو ایران وجود داشت که حقوقاشون رو بالاخره مستقیما تو خیلی از بخشا نمیدادن، چند ماه به تعویق میافتاد، الان دوباره یه سطح بسیار بسیار وسیعی رو در بر گرفته. ظاهرا صاحبان کارگاه ها بر اثر این تحریم و بر اثر وضعیتی که هست، خب ادعاشون اینه که پول ندارن به کارگرا بدن و تعویق دستمزدها خیلی وسیع و گسترده است و از ترس بیکاری، از ترس بیکار شدن، از ترس تعطیل نشدن کارخونه، از ترس همه مسائلی که الان سرمایه‌داری و چه سرمایه‌داری غرب، چه سرمایه‌داری ایران و دولت رو سر کارگران قرار داده، به هر حال کارگران دست به عصاتر دارن حرکت میکنن. این خیلی واقعی هست، اینا رو در شرایط مختلف باید دید و کارگران به طور قطع میبینن. ولی یه مسئله دائمی تری هست، چه بحران وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، تشکل کارگری از سر اینکه تعدادی اراده بکنن و رهبران کارگران یا فعالین کارگری یا جمع ها، محافل، شبکه ها و سازمان هایی که از فعالین کارگری یا سازمان های سیاسی تصمیم بگیرن، در خودشون تصمیم بگیرن که ما ایجاد میکنیم تشکیلات های کارگری رو، اینم ممکن نیست. خیلی ممکنه که به این شکل سازمان درست بشه، اتحاد کارگری درست بشه و در هر وضعیت و حالتی، چه مبارزات کارگران به شدت به اصطلاح دفاعی باشه، چه مثلا حالت مناسب تری داشته باشه، نیازهای پایی تری هست که اعتراض کارگران به وضعیت خودشون، به حق و حقوقی که باید مطالبه بکنن، متحقق بکنن این مطالبات رو، از مسئله دستمزد، از مسئله معیشت، از مسئله مسکن، از مسئله بیمه، از مسئله گرانی، از مسئله همه مسائل و مزایاها و شرایط کاری که کارگران دارن، همه مورد مسئله هست و اینها باید مورد مطالبه قرار بگیره. اینها در شرایط مختلف فرق میکنه، ولی شما اگه بخواید تشکیلات و سازمان کارگری درست بکنین، ابتدا باید این مطالبات و این خواست ها واسه کارگران مطرح باشه. الان خواست امروز مثلا بیمه، مثلا میگم بیمه بیکاری واسه کارگران باشه، یا مسئله دستمزد ها و افزایش دستمزد ها به نسبت تورم باشه، یا مسئله لغو قراردادهای موقت و شرکت های پیمانی، یا افزایش دستمزد، یا هر خواست کارگری وجود داشته باشه، این خواست ابتدا باید باشه، وجود داشته باشه، کارگران این خواست رو داشته باشن و بعد بر اساس اینا بشه حتی سراسری کرد این خواست ها رو و این مطالبات رو. به این معنا جنبش ما و کارگران و طبقه کارگر یک خلأ واقعی، یک مسئله، یعنی یه چیز خالی هست تو مبارزات کارگری و جنبش کارگری، جاش خیلی خالیه، اونم وجود یک جنبش مطالباتی هست، یک جنبش که بتونه به این معنا بخشای مختلف طبقه کارگر، مطالبات و خواستهای کارگران رو به هم وصل بکنه. وصل کردن این خواستا این جنبش رو ممکن میکنه و وجود این جنبش اون موقع هست که تشکل کارگری، سازمان کارگری رو ممکن میکنه. سازمان کارگری غیر ممکن نیست که درست بشه، یا هر جمعی اراده بکنن یا هر بخشی اراده بکنن، غیر ممکن نیست که درست بشه و درست هم شده تا الان. بخشای مختلفی این کارو کردن، شرکت واحد، نشکر هفتاپه یا بخشای دیگه هم این کارو کردن، ولی به این معنا چون یک مسئله دائمی واسه کل طبقه کارگر، یک خواست پایه‌ای، یک مطالبه و یک جنبش پایه‌ای مطالباتی وجود نداره. الان میگم بر سر هر خواستی، ولی این خواست میتونه مشترک باشه و به صورت جنبش در بیاد. این تشکل‌های توده‌ای هم که وجود بیاد یا ایجاد بشه، به شدت خصوصیت و ویژگی مقطعی داره. بر اثر، بر هر اثری، بر اثر سرکوب، بر اثر اختناق، بر اثر اختلافات درونی خودشون یا هر مشکل دیگه، ولی یه چیزی که تضمین میکنه این تشکیلات ها به وجود بیان و ادامه پیدا بکنن، به نظر من این وجود جنبش مطالباتی هست که باید فعالین و رهبران و دستاندرکاران خودشو که به این مسئله توجه میکنن و این خلأ رو میبینن باید وجود داشته باشه.
یعنی حرفایی که شما میگین به نظر شما کارگران سازمان ندارن یا پراکندن یا اینکه جنبش کارگری جنبش نیست؟
چرا، همه اینا هست، همه اینا به یک معنا هست. هم کارگران سازمان دارن، سازمان های بسیار ابتدایی و محدودشون رو در سخت‌ترین شرایط دارن، کارگران همونطور که پراکنده نیستن، به شکل اتم نیستن، سازمان دارن و این مبنای بسیار مناسبی واسه هر فعالیتی، هر کاری و هر اعتراض جمعی هست. و همینطور به طور قطع جنبش وجود داره، کارگران جنبش دارن، طبقه کارگر یه جنبش داره تو سطح سراسری، بعضن مسائل سراسری داره، بعضن دنبال مسائل مشترکی هستند. ولی این سازمان و این جنبش ها آیا میتونه بره و مطالبات محلی و سراسری خودشو به عنوان یک موجود، به عنوان یک سازمان و جنبش در بیاره؟ این خلأ جدی هست در میان کارگران و طبقه کارگر. جنبش کارگری به این نیاز داره بره دنبال این مسائل دائمی که این مسئله جنبش مطالباتی باشه، بر اساس این بتونه به جنبش شکل ظاهر خیلی قوی تری، ظاهر سراسری تری بده. به این معنا باید بره سراغ مطالبات اقتصادی که در هر دوره کارگران دارن و مشترک، و این مطالبات اقتصادی رو به صورت سراسری تلاش بکنن در بیارن، که هست، خیلی مسائل هست، از قانون کار تا مسئله دستمزدها تا بیمه بیکاری تا همه اینا مسائلی هست که میشه و ممکن هست به صورت سراسری در بیاد. این که جنبش رو به این معنا بدونیم که با فعالینی که داره، با سازمان‌های موجودش و با خواستهایی که داره میتونه بره مقابله بکنه و خواستاشو متحقق بکنه، به نظر من این غیر ممکنه، ممکن نیست. و و باید فعالین و رهبران و دست‌اندرکاران کارگری رو این نکته که جنبش رو به چه شکل میتونن جنبش کارگری بکنن در مقابل سرمایه‌داری و دولت، رو چه پایه‌هایی باید وایسه، این نکته بسیار مهمیه که به نظر من چیزی غیر از جنبش مطالباتی و چیزی غیر از مبارزات اقتصادی چه در محل چه به صورت سراسری و مشترک در سطح ایران نیست و این پایه رو باید ما دو دستی بچسبیم، متمرکز بشیم و به رسمیت بشناسیم و دنبال ساختن این پایه ها باید رفت تا جنبش کارگری بهتر دیده بشه، بهتر و ظاهر خیلی قوی تری داشته باشه و بر این مبنا سازمان های خودش رو بتونه ایجاد بکنه.
با تشکر از شما اسد گلچینی.
با امان کفا هستم و در این بخش از برنامه در مورد مسائلی که تو ذوب‌آهن اصفهان اتفاق افتاده، قبلا که ذوب‌آهن اصفهان 100% خصوصی سازی شده و مسائلی که پیرامون اون مسئله محوری منابع انسانی مورد بحث قرار گرفته بحث خواهیم داشت. اخیراً همچنان که گفتم این مسئله محوری منابع انسانی مورد بحث قرار گرفته و میخوان که این شرکت رو بر اساس الگوهای موفق خصوصی سازی تو دنیا استفاده کنند ازش. این تاثیر اون الگوها چیه؟
وقتی که ذوب‌آهن رو خصوصی کردن 100%، هدفشون این بودش که به قدم بعدی میشه که بتونن امکانات رو فراهم بکنن که بتونن بهره‌وری از کار ببرن بالا. و راهی که معمولا استفاده میشه اینه که ببینن چگونه میتونن امکان ارزش افزایی رو زیادتر بکنن. سرمایه هنگفتی توی همین این فروش انجام گرفت، در دست بازار بورس و غیره اینا پخشش کردن و سهام ها رو گفتن پخش کنید و میزان زیادی سرمایه گذاری قرار بکنن. خود ذوب‌آهن اعلام کرده که میخواد خط ریل بسازی که توی منطقه هستن تو کل خاورمیانه تک باشه و دولت هم داره میره به این سمت که شروع کنه که خط آهن و ذوب‌آهن بیشتر استفاده کنه. یعنی که میگن امکان ادامه کاری اینو بردن بالا. توی یک همچین شرایطی اولین چیزی که مثلا هر جای دیگه مورد بحث قرار میگیرین که چگونه میتونیم ما با پول کمتر با سرمایه کمتر میتونیم بیشتر ارزش رو پیدا کنیم و راهی که اینو باید انجام بدن که سر کارگر خالی کنن و این اتفاقی که داره میفته به طور واقعی میشه که به اسم منابع انسانی و استفاده از منابع انسانی دارن بهش اشاره میکنن. منظور استخدام، منظور محیط کار، یعنی شرایط کار، چگونه پرداخت کنن براش، چه کسی رو بیارن و مدلایی که دارن پیشنهاد میکنن مدلای غربیه. مشکل خودشون گفتن شرکت‌های موفق خصوصی توی دنیا رو میخوان ازش از اون الگو استفاده کنن، یعنی آخرین امکانات موجود. این آخرین امکانات موجود بر اساس کارکرد بسیاری از آدمایی هستش که نشستن چگونه میتونیم بیشتر و بیشتر ارزش اضافه تولید کنیم و بهره‌وری کارو ببریم بالا. کل هدف بحث اینه که چگونه میتونیم ارزش بیشتر در بیاریم. یعنی هدف از سرمایه همیشه این بوده و به خاطر همینم کل علمشون بود جلو و در رابطه با ذوب‌آهن همین کارو دارن. یکی از این مدل‌ها بر اساس اینی که میگن که کار باید از طرف کسی انجام بشه که تجربه اون کارو داره و نه تجربه به معنی تجربه عملیش، بلکه از جهت سطح مدرک و آشناییش به کار و همه اینا بالا باشه و میگن هر چقدر کارگری با مهارت‌تر، با درجه تحصیلی و تجربه بالاتر باشه، میزان بهره‌وری که میتونه ازش سرمایه بگیره بالاتر میره. اولین قدمی که دارن چه برشن اینه که بتونن یه سری آموزش ها رو انجام بدن و به نظر میرسه لااقل اینجوری تبلیغ میکنن که با این آموزش ها کارگر وضعش بهتر میشه، براشون خوبه، آدم ها بهتر میتونن کار بکنن. به یه درجه درسته، ولی میخوام بگم که با انجام و هدف یک برنامه معینی هستش. با قدم بعدیش این میشه که کار محورش تغییر میکنه. ببینید توی عموم کار اینجوری بوده بر اساس خیلی فاکتورها، از سنوات بگیرید، مهارت بگیرید و فاکتورهای متعددی نگاه میکردن و یک از یک کاری رو میگرفت. مدلهای اخیرتر اصلا براش مهم نیست که کی هستش، چه کسی، با چه امکاناتی، با چه شرایطی، با چقدر تجربه کار، چقدر سابقه کار، همین هم میره کنار. کاره میشه اصل و توی اون کار که قرار است شد، اون انجام وظیفه که قرار است باشه، میگن چه کسی این کار بهتر انجام میده. اون کسی که بهتر اون کار انجام میده اون میاد سر کار. یعنی یک سری از فاکتورهای رشد دائم، یک سری از فاکتورهای مثل این که بالاخره کسی که اونجا بوده بعد از یه مدت سال قراره رتبهش بره بالاتر، همین هم میره کنار، اصلا اونا تو دستور کار نیست. نگاه میکنن ببینن کی اون کار بهتر میتونه انجام بده. این کس میتونه یه آدمی باشه که همین امروز روز اول استخدامشه، میتونه کسی باشه که 50 سال کار کرده. اصلا اینا هیچ کدومشون تعیین کننده نیست، انجام اون کار تعیین کننده است.
بس تجربه و
تجربه‌ای که هر کسی تو هر چیزی داشته باشه میتونه قابل استفاده باشه، ولی مسئله بر سر انجام کاره. ببینید برای نمونه بهتون بگم، شما ممکنه که یه کاری رو خیلی خوب بلد باشین انجام بدین و توی اون کار موفق میشین و میرین بالا و رتبتون هم حتی بره بالاتر. این یه پروسه داره. کاری یه ذره عوض بشه، نگاه میکنن میگن که خب شما بله تجربه داری، ولی یه نفری هست ممکنه تجربه سالی شما رو نداره، ولی این کار رو میتونه تو مدت زمان کمتر با امکاناتی که ما داریم بهتر انجام بده. در نتیجه اون میاد جای شما. یعنی به یه معنایی تعیین کننده و میزان پیشرفت اصلا اون آدمه نیست، اون فرد اصلا مهم نیست. توی این مدل ها چیزی که تعیین کننده است اینی که یه کسی اون کار رو بهتر انجام میده، اون بزن اون کار. حالا اگه شما برای انجام اون کار نیروی فیزیکی بالاتر لازم دارین، دانش کسی که نیروی فیزیکی بالاتر داره جوان‌تره میتونه بیاد. اگر که شما میگین برای این کار تجربه 6 ماه کافیه، کسی که 50 سال هم تجربه داشته باشه زیادیه، به درد نمیخوره، 6 ماه کافیه، اون 6 ماه رو میذارن. یعنی امکان شغل و نوع کار اصلا دیگه اون آدم به طور کامل ازش آبستراس بیرونه. چیزی که لازمه که اون چه کسی این کارا رو بهتر انجام میده.
این رقابت هم به وجود میاره.
حتما رقابت به وجود میاره و به نظر میسه رقابت توی سطح بالاتریه. یعنی این هدف از این نوع سیستم ها، سیستم هایی که مشخصا میره سراغ کارگرای ماهر، سراغ کارگرای با تجربه، سراغ کارگرای میره که حقوقای بالاتر نسبت به بقیه قرار بگیرن و درنتیجه اینا رو مستقیم زیر منگنه قرار میده. و در این حال اینکه اون کسی که اون کارا رو میگیره در درجه اول به نظر میسه داره پاداشو میگیره، اما تو زباهن اینان سیستم‌های مدل‌های غربی کاری که کردن گفتن این وصل میشه نه به فقط کار شما، بلکه برمیگره به مسئله تولید. هدف از مسئله تولید توی کل کار یه چیزه که کار شما رو وصل میکنن به تولید، میزان تولید. یعنی اگه شما میزان تولیدت بره بالاتر و بتونی بیشتر تولید بکنی، در مدت زمان کوتاه‌تری بتونی تولید انجام بدی، در نتیجه شما به پاداش میرسی. اگه این کارو نکنی به پاداش نمیرسی. یعنی انجام و گرفتن پاداش مستقیم وصل میشه به حجم و میزان تولید. توی زبان که اینو بردن بالاتر و اصلا به تولید و توزیع. یعنی به یه عبارت دیگه این کارگری که داره اونجا کار میکنه برای اینکه بتونه شرایطش بهتر بشه، برای اینکه بتونه امکانات حقوقی و رتبه یه بهتر پیدا کنه، باید نه تنها مرتب تو این دوره‌های آموزشی شرکت بکنه، نه تنها با خودش ببره بالاتر، بلکه در عین حال باید میزان تولیدو ببره بالا. و اگه میزان تولید رو نتونه اون اندازه که اونا میخوان ببره بالا، پاداش دستش نمیاد. یعنی دراز مدت کارگر ضرر میکنه. تولید وقتی وصل میشه به پاداش، عینن میمونه که به شما بگن مثلا یه دونه خودکار میسازی اینقدر میگیری، 100 تا خودکار بسازی اینقدر میگیری، اگه بتونی بکنی 150,000 بهت پاداش میدیم. یعنی عملا پاداش برمیگره به میزان تولید. به این معنی میشه که شدت کار میره بالا.
کنتراکتی میشه.
کنتراکت نیستش. میزانی که شما تولید میکنه اون حجم تولید. اگه قطعات بود تعداد قطعاته، اگر که بر اساس کل تولید بگیری میگم حجمش ممکنه باشه، ممکنه ساعت کاری که شما روی یه کار معین میگیرید رو باید کمتر بکنید. به عبارت دیگه تولید باید بره بالا،
اضافه کاری اینا.
نه نه نه، تو همون مدت زمان. اینجوری نیستش که شما فرض کنید، برای نمونه بگم، شما اگه یه دونه خودکاری رو فرض کنید در عرض 2 دقیقه تولید میکنید به طور متوسط، این میگه من کسی رو میخوام که این 2 دقیقه رو تولید بکنه. اگه که به شما بتونن امکانات آموزشی و دستگاه بهتر بدن، میگن این 2 دقیقه رو میکنیم 1.5 دقیقه. خب شما تو 1.5 دقیقه تولید میکنی، ولی میگن اگه پاداش میخوای به جای اینکه 1.5 دقیقه تولید کنی، اینو باید 1 دقیقه و 20 ثانیه تولید کنی. یا اگه در از 1.5 دقیقه یکی تولید میکردین، الان 1.5 دقیقه تولید بکنی. یعنی کل شدت کار جدا از وسایل و نیروی کار خود کارگر باید بیشتر بره. تو یه لحظه ممکنه به نظر برسه خب بالاخره امکانات و سرمایه‌ای که گذاشتن و دستگاهی که بهتر میارن، خب طبیعتاً میبره بالاتر. خب کاری که سرمایه می‌کنیم که اینه شرطی به شما کارگر نداره، اون بخش مربوط به منه. اون چیزی که من از شما میخوام اینه که شما بتونید تولیدو برای اون ببری بالا، اون موقع پاداش میگیری. یعنی زندگی کارگر عملاً فروش نیروکارش وصل میشه به تولید، میزان تولید. اینن یه دوره‌هایی که شما مثلا تعداد قطعات درست می‌کردی، می‌گفتن آقا بنز تعداد قطعات می‌مگی بیشتر تولید کنه، اینن هم حالت مطابق زاویه زمان سنجش میشه.
منفعتش فقط واسه
منفعتش برای سرمایه است. شدت کار میره بالا، میزان تولید میره بالاتر، ولی سطح درصدی که کارگر از اون می‌گیره کمتر میشه. کل سیستم های منابع انسانی هدفشون اینه که چگونه میشه حجم تولید برد بالاتر، مدت زمان رو کمتر کرد و در نتیجه میزان تولید و آهنگ تولید رو تندتر کرد و این الگوییه که در مقابل خودش باشه.
ربطی داره به طرح به اصطلاح طبقه بندی مشاغل که قبلا بحث
کردیم؟ چطور طبقه بندی مشاغل درصد اینه که کارگر چه رتبه‌ای قرار میگیرن تو کجاهاست؟ این مسئله مستقیما به مسئله پاداش داره بحث میشه. طرح طبقه بندی مشاغل عمومیه، میتونه به خیلی بخشای متفاوت جامعه برگرده. طرحهای منابع انسانی مستقیما سراسری نیستن، محلی‌اند. یه سیستم کاره که شما می‌بینید تو اون محیط کار چگونه می‌تونی بهره‌وری کارو ببری بالاتر و چگونه میتونی چه آدمی رو بذاری سرش که بتونی بیشتر میزان تولید بکنه. کل سیستمش رو این بنا شده و اینو حالا چه شکلی میفروشنش. یه راهش اینه که میگن که ما داریم آموزش میدیم، ما تجربه رو میبریم بالاتر. به خاطر همین کارگر با تجربه تر کارگر ماهرتر هستش و این کارگر ماهرتر حقوقش میره بالا. اینجاش واسه میره به طبقه بندی مشاغل. ولی دستورالعمل پاداش از اونجا در نمیاد. دستورالعمل پاداش برمیگرده به میزان تولید. یعنی اگه فکر بکنید هر لحظه کارگر میزانی که داره تولید میکنه باید بیشتر بشه و این میزان تولیدش وقتی به پاداش میرسه که با بیشتر کار کنه. اگه به کنه داستان نگاه کنیم یه تصویر واقعی میگیریم. موقعی که کارگری که میره نیروی کارشو میفروشه عملا داره بخشی از انسانیت و زندگی و حیات خودشو میفروشه. عیناً به قول مارکس میگه مثل خونه تو رگته، اونو داری میفروشی. و وقتی یه کارگری که داره تو این سطح با این مهارت و با این درجه بیشتر تولید میکنه، یعنی بابت حتی اون چیزی که داره از زندگیش میده و بیشتر بده و درآمد درصدی که از اون تولید میگیره کمتر میشه، میزان تولید میره بالاتر، کارگر بیشتر داره کار میکنه، شدت کار به مراتب بالاتر میره، حجم تولید میره بالاتر، ولی درصد حقوقی کارگر پاداشش بر اساس یه درصد کوچیک از کل اون تولید میشه.
در طولانی مدت
حتما ضرر میزنه، زندگی کارگر کوتاه‌تر میکنه، حیاتش رو کل اون حیاتش رو زودتر از دست میده، میزان بیشتری رو داره میده به
سرمایه.
طبیعتاً اینجوری میشه. این کارگرایی که این بخش با این درجه مهارت برمیگرده بهشون به تعدادی، این تعداد کارگرها کل طبقه نیستن، این بخش معینی از طبقه هستن، ولی رقابت بین اونها حتما میبره بالاتر و میزان تولیدی که میره بالاتر این تصویر رو میدن که میگن اگر که شرکت کار بکنه، اگه شرکت بتونه تولید رو ببره بالاتر، اگه ما بتونیم بازار باهن این کارا رو بکنیم، اگه این دراز مدت بتونیم این سودا رو برداریم بیاریم، در اون صورت خب شما امنیت شغلی پیدا کردید. یعنی عملا برای اینکه کارگر بتونه امنیت شغلی خودش رو بتونه نگه داره، برای اینکه بتونه سلام کار بیشتر بمونه، برای اینکه فردی که دیگه در مقابلش نیاد که اینا همین شرایط در مقابل امروزش هست اونجا دوباره براش میذارن که کسی که برامون در کانون بر بهتر میخوره اونو بعد استخدام کنیم، توی این کل داستان امنیتی که کارگر احساس میکنه تو زندگیش به معنای امروز و فرداش فقط نه، تو کل رابطهش اون امنیت کمتر میشه. کارگر مجبور میشه تولید بیشتر بکنه و این اون چیزیست که علتی که اون بخش گرفته خصوصی کردن سرمایه گذاری میکنن و سهام دارن میگیرن، سرمایه باید مدت زمان کوتاه‌تری برگرده و اینو دارن از جور کارگر میکشن بیرون.
با این توضیحاتی که شما دادی خب رقابت به هر حال بیشتر میشه، خب حتما تشتت و پراکندگی هم به وجود میاد تو این
درسته. یه درجه این هست ولی دو طرف داره، ما هر دوشو میتونیم ببینیم. از یک طرف میگم این سیستم های منابع انسانی هدفشون بالا بردن میزان بهره‌وری از کاره، یعنی کارگر کمتر دستش بیاد از طور کل تولید که میکنه و بتونه بیشتر ارزش بده به اشیاء اضافه تولید کنه برای سرمایه. این یه سمت قضیه است. یه سمت قضیه نشون دهنده قدرت این کارگراست. اینا این کارگرایی که تو این سطح ها و تو این درجه مهارت هستن، پرولتاریای صنعتی به این اعتبار، اینا کسانی هستن که کل چرخش تولید دست ایناست. قدرت این طبقه تو کل جامعه با درجه میزان این مهارت این کارگران به مراتب بالاتره. اگه قبلا اینجوری بود که 100 نفر یک کاری رو میکردن، الان با تعداد کمتری اون کار رو انجام میدن و تولید بیشتر میکنن. در نتیجه به همون اندازه تمرکز، قدرت این بخش از کارگران و اهمیتشون برای خوابوندن چرخ صنعت، برای به دست آوردن امتیازات بیشتر از سرمایه میره بالاتر. چیزی که مد نظر میتونه باشه برای طبقه کارگر از این زاویه است. تمامی این الگوها رو بدونیم برای چیه. همشون قراره برابری کار ببرن بالا. دو، میزان سرمایه گذاری که داره سرمایه دار میکنه به همون اندازه داره وصل میکنه به پاداشش، رو وصل میکنه نه به اندازه که اهمیت زندگی اون کارگر چیه، بلکه مستقیما به تولید.
پاداش تولید منظورتونه؟
پاداشی که داره کارگر میگیره، چه آخر سال چه در طول سال، زمان بندیاشو فرق میتونه بکنه. میزان پاداشی که بهش میدن علاوه بر حقوقش،
علاوه بر
این مستقیما برمیگرده به میزان تولید. یعنی زندگی کارگر وصل به اون. اینجوری نیست که فقط بگی من ساعت کارم رو زیاد میکنم بره اضافه کاری بکنه. تو همون مدت زمان باید بیشتر کار بکنه، شدت کار میره بالاتر و کارگری رو میارن که مهارت بیشتری داره، کارگری که آموزش بیشتر بهش میدن. به نظر میرسه که دارن کارگر سطحش رو میبرن بالاتر، که به طور واقعی میارن بالاتر، اما اتفاقی که میفته اینه که کل اون حیاتش رو در مدت زمان کوتاه‌تری از دست میده. یعنی فشار کارش وقتی میره بالاتر، عمر کارگر کم میشه. وقتی که میزان برابری کار میره بالاتر، یعنی ارزش بیشتری داره تولید میکنه، ولی سهمی که داره میگیره داره کمتر میشه. کارگری که توی این شرایط قرار میگیره باید حواسش به چند چیز باشه. نکاتش اینه که ارزش کار و بره بالاتر. اگه که میزان تولید داره بالاتر میبره، فقط این نیستش که پاداشش درصدی به نظر برسه و همون اندازه میره بالاتر، کل حقوقش باید بره بالاتر، به پاداش نباید وصل بشه. کارگر مینیمم دستمزدی که میگیره، حداقلی که داره دستش میاد، باید تمامی کفاف زندگیشو بده. اون چیزی که اضافه بر اون در میاد باید تصمیم کارگر باشه، میخواد یا نمیخواد. هیچکس شما رو نمیتونه مجبور کنه که بگه زندگیتو زودتر تموم کن. اندازه زندگیشو همینقدر که داره میگه، کارگر باید بر اون وایسه، باید بر مقابل سرمایه وایسه، بگه من بس نمیکنم درآمدمو و میزان پاداشمو به تولید تو. شما اگه تولید بری بالاتر، نه فقط پاداش، بلکه کل درآمد طبقه باید بره بالاتر، قدرت کارگر بالاتر میره. چیزی که باید اینجا حواسش به اون کارگر صنعتی باشه که از قدرت بالاتری برخورداره، تواناییش برای گرفتن توی مبارزه امکانات بهتر، عقب روندن سرمایه میره بالاتر. و کارگر که این زاویه به خودش نگاه کنه، اون با یه روحیه دیگه در مقابل اون قرار میگیره. اگه کارگری فکر کنه که تو این درجه مهارت با این میزان کار و با این میزان بالایی که میتونه اضافه تولید داره میکنه، با این اندازه داره با در مقابل صاحب کار وایساده، باید بدونه به همون اندازه هم حقوق و امکانات و عقب روندن سرمایه رو باید به مراتب ببره بالاتر. این کارگران مرکز ثقل عمده ای هستن برای کل طبقه کارگر، چون میتونن به عنوان کارگرای اصلی کل صنعت رو بخوابونن. شما نمیتونید مقایسه بکنید یک کارگر ساده رو با یک کارگر ماهر در این سطح. اون کارگر ماهر از قدرت بالاتری برخورداره، امکانات بیشتری داره. اگه همین کارگر ماهر تصمیم بگیره بگه من فقط مواظب خودم میخوام باشم، دستم به کلام میذارم، حرف نمیزنم، صدام در نمیاد، هیچ کار دیگه نمیکنم، موقعیت خودشو و جایگاه خودشو تو کل طبقه نبینه، خب در اون صورت بیشتر سرشو کلا میذارن، یه حقوق بالاتری ممکنه بگیره، ولی در این حال امکاناتش در مقابل کل سرمایه میاد پایین.
فکر میکنین فقط مربوط به ذوب‌آهن میشه؟ آیا اگه به هر حال بگیره این طرحشون تو بخش صنعتی دیگه هم نفت بر این سرایت میکنه؟
حتما اینجا اولا به یه درجه یه سری از این طرح دارن الان همین الان اجرا میشن، تو خودروسازی ها به یه درجه دارن اجرا میشن. اتفاقی داره میفته این که ذوب‌آهن الان سرمایه عظیمی آوردن پشتش و این سرمایه عظیم دنبال اینه که بتونه هر چقدر سریعتر بتونه خودشو پس بگیره. یعنی اولین چیزی که میخواد اینه که بتونه این سرمایه عظیم درصد سود بالا بهش برگرده. یه بخشش تو اون تولیده و یه بخش دیگهش برمیگره به فشاری که به کارگر میارن. مسلماً این چیز، این نکته‌ای که باید ببینیم از این ورش اینه که خب بالاخره مدیریت صاحب کار هر مثل هر کارفرمای دیگه، اینا از آخرین تکنیک‌ها، از آخرین امکانات کل سرمایه استفاده میکنن. رسما خودشون اعلام کردن از طرح‌های موفق منابع انسانی توی شرکت‌های خصوصی موفق توی دنیا، یعنی میخوان برن سراغ آخرین درجه از علوم. به همون اندازه کارگرم باید بره سراغ بهترین هر باهاش، باید بره سراغ بهترین فرم‌هایی که بتونه در مقابل این وایسه. نمیشه اینجا خود کارگری که در مقابل کارفرما با این درجه رو از کار انجام کنه به خودش مثل کارگر ساده نگاه کنه. اهمیت این کارگر بالاتره، نفوذش بالاتره، قدرتش بیشتره، در نتیجه در مقابل سرمایه خیلی بهتر و خیلی بیشتر میتونه مقابله کنه و خیلی بیشتر میتونه بایسته. و این قدرت کارگری رو اینجا رو باید برسید، این پرولتاری صنعتی تعیین کننده است جنبش طبقه کارگر. و اگر این بخش از سرمایه داره اینجوری فشار میاره و در آخر استفاده رو میکنه، کارگرم به همون اندازه باید از این استفاده بکنه و بیشترین امکانات رو برای خودش بگیره که جلوی سرمایه بتونه وایسه. و این راهی است که در مقابل کل طبقه است. کارگر صنعتی امروز ایران، کارگر پرولتار صنعتی امروز ایران تو جایگاه بالایی قرار داره تو کل جامعه و اینو باید به رسمیت بشناسه. این موقعیت در تولید، موقعیتش توی خونه و محله و اونجاهاش نیست، موقعیتش در تولیده. و اگه که اهمیت اینو بدونه، میتونه ببینه که چه تأثیری میتونه داشته باشه تو مورد طبقاتی، برای اینکه بتونه سهم بیشتری از حلقوم سرمایه بکشه بیرون و بتونه یه بخش از اون ارزش اضافه‌اش رو به دست خودش بیاره.
مرسی امان کفا.
رادیو نینا،